جناب کسرانی، یک نکته بسیار مهم اینه که ما شاهد وجود طیف ها و گروه های مختلف دانشجویی هستیم از نظر فکری. از یک طرف طرفداران رژیم که در گذشته بودن، حالا خیلی کمتر شدن، اگر هم هستن به صورت بسیجی و در استخدام حاکمیتند و اون جناح سرکوبگر دانشگاهی است. قسمتی از اونایی که جدا شده بودند به طیف‌هایی گرایش پیدا کردن یا جریانهایی شدن که امروز در راستای آزادی خواهی و اندکی استقلال طلبی قرار دارند و جماعتشون هم هنوز چشم به دست یا چشم به راه گردن کلفت و ارباب جهانی هستن که از لابلای حرفاشون و مطالبشون کاملا این موضوع قابل درکه و جمعی از اونا هم به خارج اومدند و فرار کردند و الان مفسرهای صدای آمریکا و رادیو فردا هستند. حتما فرداها هم در اسرائیل و بی بی سی خواهند بود که سعی هم میشه از این چهره ها رهبرسازی بشه. اما گروه دیگه که طرفداران استقلال و آزادی و مردم سالاری و برابری هند که همچنان ایستادند و مقاومند و در تلاش و مبارزه هستند و تداوم گذشته است، در اون چارچوب و اون راستا حرکت میکنند. اما این حرکت دانشجویی با حرکت های دانشجویی قبل از انقلاب و در زمان شاه بسیار متفاوته، چون اون نیروها اکثریت مطلقشون مخالف رژیم و در راستای استقلال و آزادی بودند. اما امروز خیلی متفاوته. میخواستم لطف کنید بفرمایید چه اتفاقی افتاده که جنبش دانشجویی به این اشکال در اومده و چرا چنین شده و این نحوه تفکر وابستگی چقدر در بین دانشجویان رواج داره و این آقایون رهبران دانشجویی رادیو تلویزیونی چقدر در جنبش دانشجویی نقش داشتند و موثر بودند؟
ببینید، جنبش دانشجویی به دلیل اینکه باز هست و به صورت باز و گسترده عمل میکنه، نفوذ در اون چه در زمان گذشته و چه در زمان حال امکان پذیر بوده و به اصطلاح این یک شگرد تازه ای نیست. اما این رهبرانی که همکنون در جنبش دانشجویی ادعای رهبری جنبش دانشجویی را دارند، ساخت و پرساختی وزارت اطلاعات هستند که تحت نظر ایشان نیز از کشور خارج شده و در خارج از کشور شروع به شایع پراکنی و شبهه پراکنی علیه دیگر مبارزین راستین که در کشور خود ایستادهاند و گاهی مردانه بر اهداف و آرمانهای خود پای میفشرند، علیه اونا لجن پراکنی بکنند و اونها رو خانه نشین بکنند و جنبش دانشجویی رو در انحراف بکشند که ما نمونه های این رو به صورت واضح داریم. آقای منوچهر محمدی، آقای احمد باشدی و آقای علیرضا افشاری و دوستان دیگری که الان در ذهنم نیستن و به موقع خودشون در رابطه با تمامی اینها صحبت خواهد شد. اینها از کسانی بودن که در زندان همکاری محرز با بازیان و شکنجگران داشتن و هرگز شکنجه نشدن و مطالب بیشماری دیگری که حتی آقایان منوچهر محمدی یا احمد باطبی شخصاً با زندانیانی که بر اهدافشون پای فشردن حمله ور شدن، درگیر شدن و نساج اونا رو نپذیرفتن متاهر کدوم به شیوه خاص خودشون. آقای منوچهر محمدی با خرج کردن پولهای فرابونی که هر هفته برایشون می اومد این کار رو عملی میکرد و آقای باطبی هم با زور بازی خودش استفاده میکرد و تمامی آنها زیر نظر وزارت اطلاعات انجام میداد. چرا؟ چون که شما داخل سالن اگر کوچکترین برخوردی یا تنشی رو ایجاد میکردید سریع به 209 و بند انفرادی و غیر و ظالم منتقل میشید و این آقایون با کمال آزادی این کار رو میکردن و هیچ گونه مشکلی هم نداشتن. به خبرهای دروغی که از اعتصاب غذاهای خودشون به بیرون دادن و اعطان عمومی رو مشوش کردند و به اختیار آشوب کشوندن و جنبش دانشجویی رو میخواستن که به انحراف بکشن، میخواستن که لجن پراکنی بکنن، اما این جنبش با این که این لجنها در بدنه اون وارد آمد به تاثیر خود پرداخت و هم وارد به ادامه راه مشغول است و همکنون نیز در حال فعالیت بسیار بسیار جدی است. کما اینکه میبینید که دوستان ما نسبت به سرنوشت هم گروه ها و هم کلاسی های خودشون که تفاوت نیستن و اون رو سریعا به اعتصاب و به صدا برخورد های مسالمت آمیز قانونی میکشونن، اما قانون شکنانی هستن که چه در طیف دانشجو و چه در حاکمیت که حمله میکنن و وضعیت رو به این شکل در میارن.
سپاسگزار. جناب کسرانی، یک نکته جالب اینه که این آقایون از هر گروه و جناح و قشر و جماعتی که هستند بعد از خدمت حاج آقا در ایران به حاج آقا واشنگتن پناه میارند و مقیم حریم حرم یار میشن و بعدم به فردای روز یکی از چهره های معروف سیاسی ماهواره‌ای صدای آمریکا که به واقع صدای نیوکانها و آمریکای کودتاگر، کودتای ننگین 28 مرداد و بقیه و وسایل تبلیغاتی ساخت و پرداختی آمریکا مثل رادیو تلویزیون های لس آنجلسی همایونی میشن و شکرها میخورند و از مبارزات و دردها و شکنجه ها سخن میگند و نه از نامردمی ها و جفا به عهد کردن ها. و حتما روز قبلش هم یه دیداری با شازده میکنند. و باز جالبتر این که یه جماعتی از این قوم به تازگی ها پس از اینکه این گنداف ها بیرون زده برای فریب مردم تأکید بر مستقل بودن خودشون میکنن که به قول ظریفی گفت دوم روباه و قسم حضرت عباس. حالا میخواستم لطف کنیم بفرمایید چگونه است که از سپاه ساز و دانشجوی تحکیمی و دانشجوی به قول خودشون به اصطلاح آزادی خواه همشون به یک جا مراجعه میکنن و از میان این دستگاه های تبلیغاتی عریض و طویل اربابان این صدای آمریکا خود پیش میتازد و سینه سپر میکنه.
من فکر میکنم که بی او ای در نهایت یک رسانه وابسته است که از طرف سی آی ای داره تغذیه میشه و سی آی ای هدف رو به انحراف کشوندن اذهان عمومی در رابطه با یک واقعیت کار دیگری نداره. زمانی که شما اگر دقت بکنید کارشناسان و مفسرانی که در این برنامه دعوت می‌شوند یا سلطنت طلب هستند یا به اصطلاح جمهوری اسلامی مدرنیزه شده از نوع آقای سازگارا یا آقای اکبر گنجی یا آقای به اصطلاح علیرضا افشاری که کلوا کرواتی شدند، اینها شدن مفسرین جمهوری اسلامی. خب نقششون چیه؟ به انحراف کشاندن افکار عمومی سلطنت طلب ها و جمهوری اسلامی در یک مقطع دست به دست به هم دادن در جهت تحمیل توده ها، اونها به نفع خودشون و اینها به نفع خودشون و در نهایت دی او ای معمن بسیار مناسبی برای وجود این گونه عناصر مشکوک و معلوم الحال که در جای دیگری به اونا اصلا تریبون نمیدن، اصلا در صلاحیت این نیستن که در مورد مسائل بحرنج کشور و حساسیت هایی که الان در اون وجود داره، جنبش دانشجویی، تحولات بعد از اون، مگه همین رسا طلبا نبودن که وقتی که حرکت دانشجویی انجام شد او رو پوپولیست و آناشیست خوندن؟ همین آقای بوچانی اصلاح طلب برداشت نامه ای نوشت، مقاله ای نوشت در به اصطلاح نشریات مختلف و گروه تبرزدی و حرکت ایجایدی رو پوپولیست خوند. ما هر دستوی جریان رو در نظر داریم و این هر دستوی جریان به اصطلاح ماهیتاً و اساساً جنبش دانشجویی یا مسائل دیگر رو به نفع خودشون مصادره کردن و اینها جایگاهشون همون ویهایی هست.
جمعه کسانی در واقع هم حکومت استبدادی و هم سلطه‌گرانی که چشم طمع به خاک ایران دارن، همشون هر دوی اینها از حضور نیروهای ملی و رشد همه روزه اندیشه و تفکر ملی در جامعه به شدت وحشت دارن. یعنی در واقع مسئله بزرگ اینها اون بحث حاکمیت ملی است در ایران و به همین دلیل در انحراف کشیدن اون به هر طریقی که ممکنه هر دو طرف اقدام میکنه.
دقیقا من ارضایتون میدم به یک مصاحبه که یکی از دوستان با شبکه یکی از این شبکه های لس آنجلس هست که ایشون میفرمودن که ما در دانشگاه بودیم و عکس دکتر مصدق رو گرفتیم دستمون و اونا به ما حمله کردند و فلان اینها. بعد مخبر برگشت گفتش که خب عکس رضا پهلوی رو اجازه نمیدن. ایشون گفت بله بله، در نهایت این که اینا میخوان به خودشون بچسبونن که یعنی این دانشجویان که عکس مصدق رو به دست گرفتن این پهلوی طلبه ها اصلا مصدقشون عکس پهلوی رو اجازه نمیدن که در دستانشون بگیرن، عکس مصدق رو میگیرن. نه خیر آقا جان، عکس مصدق رو هم در دست بگیری آنچنان بلایی به سرت میارن که اصلا در خواب هم نبینید. یعنی مصدق چه در رژیم گذشته و چه در رژیم کنونی همواره مورد سانسور و تحریف واقعیت ها واقع شده.
یعنی همینطور هم در حکومت ها و دولت های آمریکا و به ویژه در این رادیوی تبلیغاتی صدای آمریکا که شب و روز یا جبهه ملی می سازند و یا اینکه مرتب تبلیغ از کسانی که به انواع و اقسام روش های غیر انسانی در تحریف شخصیت مصدق و نیروی ملی تلاش می کنند، میدان دهی می کنند و براشون برنامه سازی می کنند.
بله دقیقا. خب از هر دو سو مکمل هم دیگه هستن، یعنی استبدادهای جمهوری اسلامی و پهلوی راهای یک بیتی هستند که در نهایت اون چیزی رو که بیتی میکنند آزادی.
بله استقلال است و آزادی، برای اینکه هم بیگانه متجاوز و هم حکومت‌های استبدادی داخلی هر دو از استقلال و آزادی و از نیروهای ملی به حد وحشت دارند.
بله.
خیلی سپاسگزارم جناب کسرانی.
ممنون، مرسی.
حتما این گفتگو رو در جلسات دیگر دنبال خواهیم کرد که ببینیم اساسا وضعیت جنبش دانشجویی در این روز روز چگونه است و در چه شرایطی است و اینکه چرا باز چنین وضعیتی پیش میاد که یه عده‌ای میان و سوء استفاده میکنن. و مهمتر از همه این است که بپردازیم به این بحث که با وجود این همه وسایل تبلیغاتی منحرف کننده افکار عمومی و در واقع سمت و سودار چه در داخل و چه در خارج، چگونه میشه راست رو از دروغ تشخیص بدیم و نگذاریم که دروغگویان اون چیزهایی رو یا فریبکاران و نیرنگبازان اون منظورهایی که دارند بر ما تحمیل کنند یا به نوعی بر ما بقبولانند.
بله، من در پایان اسامی یک سری از دوستان رو که در حادثه 18 تیر اصلی یعنی 78 دستگیر شده رو خدمتتون عرض میکنم. پرویز سفری، محمد سلامتی، دکتر امامی، حکمت الله تبرزدی،
خانم بهیه جیلانی،
مهرداد لوراسی، عباس دلدار، حسین یکتا، مهران میرسلباقی، خسرو سیف، نمازی، مفتر و مهرداد سیدکر که یک دستگیری جزئی داشت و در نهایت خودم که به اصطلاح از کسانی باید یاد شود که به حق جنبش دانشجویی وامدار اونها بود. الان از آقایان محمد مسعود سلامتی، پرویز سفری و دکتر امامی هیچ یادی نمیشه، هیچ کس به فکر اونها نیست و اصلا کسی نمیداند که در چه شرایطی زندگی میکنند. از عباس دلدار کسی خبری نداره و همچنین مهداد لوراسی که به اصطلاح از لحاظ وضعیت خانوادگی هم چندان مناسب نبود. من از هموطنان عزیزم که صحبت من رو گوش میکنن خواهش میکنم که در میتینگ ها و سخنرانی هایی که انجام خواهند داد نام کسانی رو که از قلم افتادن بر قلم بیاورند و به جای یک پلاکارد یا یک سمبل، سمبل های مختلفی رو برقرار بکنن. چون جنبش دانشجویی جنبشی بود که تمام تیپ ها و تمام نیروها هم از دانشجویی و سیاسی در درون اون نقش داشتن. گرچه پیدایش اون ریشه دانشجویی داشت، اما تداوم اون یک حرکت اعتراضی سیاسی بود. درود به روان پاک آزادی خواهان، کشته شدگان در راه آزادی در قطعات 33 و 37 و 39 و 41 در بهزرا و سراسر ایران و به خونخفتگانی که در خارج از کشور به وسیله عمال رژیم جمهوری اسلامی به خاک و خون در غزیدن، من شب و روز شما را به خیر میگویم و شما را به خدا میسپارم.
درود بر شما، تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم.
ممنون، مرسی،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران درباره اینکه چرا 18 تیر به وجود آمد و در آن روزها چه گذشت. جنبش 18 تیر یک جنبش دانشجویی مردمی بود. دستگیری تعداد زیادی از دانشجویان و دیگر هموطنان در آن روزها، دانشجویانی که در زندان ماندند و شکنجه شدند و همچنان مبارزه می کنند، گروهی که با نام دانشجو یا رهبران ماهواره‌ای در تلویزیون‌های ساخته و پرداخته آمریکا مثل صدای آمریکا، رادیو فردا و تلویزیون‌های لس‌آنجلسی یا مصاحبه و یا برنامه سازی می کنند، در جریان 18 تیر نقش چندانی نداشتند و زندانبانانی که آنها را در سیاه‌چال‌ها برای دیدار شکنجه شدگان می آوردند و آنها می بریدند و حتی با بازویان همکاری می کردند و امروزان سختی‌ها و آزارها را به خود نسبت می دهند، و اینکه جنبش دانشجویی ایران یک جنبش صلح‌طلب، ضد استبدادی، ضد استعماری و فریاد حق طلبانه ملت ایران است. توجه می‌فرمایید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.